أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي الحمد لله والصلاة على رسول الله سيما بقية الله اللعن على أعدائهم أعداء الله خدا رو شکر یه بار دیگه هم در جمعه عزیزانی که به فضل الهی در سایه قرآنند قرآن پژوهند اهل فهمند اهل فقهند و کمک ما هستند در دریافت پیام های این کتاب زندگی ساز کتاب معرفت کتاب توحید یه بار دیگه هم عمر ما از جانب خدا تمدید شد جمع قرآنیمون جمع شد. موضوع این جلسه تماشای زیبایی های پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در مرآت وحی الهی است. با مرور به چند آیه آخرین آیه سوره مبارکه فتح را سفره پذیرایی خدایمون یافتیم و نکات و لطائفی که در این آیه کریمه خدا روزمون میکنه اینا رو انشاءالله مرور میکنیم. خب ابتداعا محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستوى على سوقه يعجب الزراع نباته توصیفی است از وجود مبارک رهبر اردوی توحید سالار پیامبران و کسانی که با پیامبرند یعنی معیت همه جانبه دارند هم در اندیشه در باور در انگیزه ایمان در اخلاق در عمل در موضع گیری در حب و بغض معیت کسانی که با پیامبر خدا هستند خودش یک آموزه جدیدی است که ادعا کافی نیست در لیست مؤمنین شناسنامه داشتن کفایت نمی کند، بلکه اونی که مهمه اینه که انسان با پیغمبر باشه، نه بر پیغمبر باشه، نه جدای از پیغمبر باشه، ملازم راه او، مکتب او، خلق او، خوی او و جبهه او. این کسانی که همراهیشون، معیتشون با پیغمبر احراز شده، اینا اوصافی دارند، ویژگی هایی دارند. یکی از این اوصاف اشداء و علل کفارند. اینا انسان های بی تفاوت نیستند. اینا هویتشون در گرایش، در جذب و در نفرت و دفع بروز داره. از این رو نسبت به کفار شدیدند، یعنی نفوذ ناپذیرند، سرسختند، صلابت دارند، قرص و محکمند، رحماء و بینهم. این شدتشون با کفار یا در زمانی نازل شده و بستری را تا به امروز طی کرده که مؤمنین مسلمان ها گاهی پدرشون کافر بوده، گاهی همسرشون، فرزندانشون، قوم خویششون کافر بوده. معذالک اشداء و علل کفار وجود اونواره که حضرت امیر المومنین علیه السلام در نهج البلاغه دارند که ما جهاد میکردیم با اعمام خودمون، با اخوان خودمون، گاهی ما پیروز میشدیم، گاهی اونها بر ما پیروز می شدن. فلما علم الله من الصدق، وقتی خدا دید حب ما حب فی الله، ما در عمل نشون دادیم که حب و بغض ما برای خداست، لذا با نزدیکان خودمون درگیر می شدیم، مساوله می کردیم، همدیگر رو می کوبیدیم. لما علم الله من الصدق انزل علينا النصر و على عدونا الكبت. در این آیه کریمه این اصالت در ایمان، این ژرفای ایمان مؤمن رو به تصویر کشیده و مؤمن تو جبهه توحیده، در تضاد ذاتی و هویتی با جبهه کفر و شرک، هیچ قیدی نداره. این تقابل، تقابل ایمان و کفره، نژاد، قوم، قبیله، مال، مرزهای جغرافیایی، هیچ کدومش ملاک نیست. ملاک کفره. هر کسی کافر باشه، هر کسی در جبهه کفر نامش دیده بشه، این مؤمنین، اینایی که مع پیامبر هستن، اینا با او سرسختند، شدیدند. مقابلش با مؤمنین هم رحما بودنشون با اینکه اینا گاهی هیچ ارتباط نسبی و سببی ندارند. الذین تبوأوا الدار والایمان، اینها این حالت رو داشتن که یحبون من هاجر الیهم و یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه. اینهایی که در دار که همون مدینه است و در سنگر ایمان بودن، مهاجرینی که هم از نظر نژادی با هم یکسان نبودند، هم هیچ نوع خیشی با اینا نداشتن، یحبون، محبوبشون بود که به اونها پناه بدن، مالشون رو، امکاناتشون رو ایثار کنند، در اختیار اونها قرار بدن. این گرایش، این مودت، این رحمت، این انعطاف و در اون آیه مهدی یاوران، اونجا هم پروردگار متعال این وعده را داد و این تصویر را از مؤمنینی که دستشون به دامن امیرالمؤمنین بند شده و طرفدار سقیفه نیستند، اونا را خدا تابلو کرده. یا ایها الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینه فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبونه اذلة علی المؤمنین اعزة علی الکافرین. او عبارتون اخرای همین آیه اشداء علی الکفار رحماء و بینه هم، اونجا اذله داره، ذلول و رامه، اینا در برابر مؤمنین یه نوع انقیادی، آرامشی، نرمشی ازشون نشون میده که این همون انعطافه، همون پذیرشه. بلی اعزتن علی الکافرین، در برابر کافر شکست ناپذیرن، خیلی یعلو ولا یعلا علیه، که مکتبشون از خودشون هم این حالت رو نشون میدن. در این آیه کریمه این جهت که مؤمن حب و بغضش بر اساس ایمانش هست، قوم خویشیش، هم کشور بودنش به مرزهای خاکی نیست، بلکه در هر جای عالم ایمان وجود داره، مؤمنی وجود داره، اونا زیر مجموعه ما هستن. یک رشته نامرئی بین ما و اونها، یک وحدتی، یک انسجامی، یک اتصال و اتحادی رو درست میکنه. مرز، هیچ مرز جغرافیایی، مرز نژادی وجود نداره. و کفار اگر برادر باشه، قوم خویش باشه، همسایه دیوار به دیوار باشه، ما کشورمون ایمانه، وطنمون توحیده. ظاهر که در این جبهه، در این کشور هست، با ما همشهریه، با هم ما همسایه است، با ما برادره. و هر کسی که در کشور کفره، در هر جای عالم که باشد، او با ما بیگانه است، ولو تو خونه خودمون باشه. اشداء علی الکفار رحماء و بینهم، خیلی مختصر و مفیده، خیلی رنگ سیاسیش قوی هست، خیلی رنگ عرفانش خیلی بالاست. این هویت، این گوهری است که در برابر اون ظلمت اون دناعت قرار گرفته، تناسبی بین ایمان و کفر نیست. و وقتی مؤمن باشه، فقیر باشه، علیل باشه، جانباز باشه، هرچی باشه، رحما بینهم، یه نوع گرایش، عاطفه، رحم، مودت و محبت تو اینجا حاکمه و همه مؤمنین رو با هم مرتبط میکنه. و اونجایی هم که ایمان نیست، کفر هست، رابطه بین ما و اونها جز اقتدار، جز شدت، جز صلابت، جز عزت چیز دیگری نخواهد بود. تراهم رکعن سجدا، یک ارتباطی بین ما و بیگانه را اول ترسیم کرد. این نکاتی است که این سید قطب مطرح میکنه. نکته اول این روابط رو خدای متعال تنظیم کرد. رابطه ما با بیگانه اشد، رابطه ما با مؤمن رحما، با جبهه خودی، با جبهه ایمان رحما، رابطه ما با خدا تراهم رکعن سجدن یبتغون، این رابطه با خدا تراهم رکعن سجدا. این تراهم رکعن سجدا پروردگار متعال نام نماز نبرده، ولی رکوع و سجود رو که مطرح کرده، رکوع مخصوص نماز، سجده اختصاص به نماز نداره، ولی رکوع از ویژگی های خاص نماز. لذا به قرینه تراهم رکعن سجدا که نه، خدای متعال میخواد در جبهه ایمان اون عمود بودن نماز رو، برجسته بودن نماز رو، اهمیت نماز رو بر سایر احکام شریعت میخواد این تابلو رو پر رنگ نشون بده. لذا تراهم رکعن سجدا، این که تراهم یعنی اصلا اینا نمودشون به اینه. هر کی بیاد اینجا میبینه که اینا وقت نماز که میرسه جمعشون جمعه، برای نماز حضورشون حضوریه که هر کی نگاه کنه اینو درشون میبینه. تراهم رکعن سجدا، این رابطه ای این جبهه با خدایشون هست. و اما رابطه با خودشون، این چهارمین ارتباطه، رابطه با خودشون که او تعبیر داره که با اسرارشون، کمونشون، درونشون، انگیزشون، یبتغون، ابتغا غیر از عمله، ابتغا اون کشش، طلب، درخواست باطنیه. اینا می طلبند، اینا آتش دارند، جذب می کنند. دنبال چی هستن؟ اون انگیزه، اون اهرامی که اینها رو تحریک می کنه، به تلاش و کار وادار می کنه، دو چیزه. یکی فضلن، دوم رضوان. فضل عطاست که در اینجا مراد ثواب است. اینا کار برای خدا میکنن و ابتغاء فضل الهی رو دارن، بهش فضل خداست. سابقوا الى مغفرت من ربکم و جنت عرضها که عرض السماء والارض اعدت للذین آمنوا بالله و رسوله ذالک فضل الله، این فضل خداست. جنت عرضها که عرض السماء والارض، اینا ابتغاء فضل الهی رو دارن، ثواب خدا رو، بهشت خدا رو، یا نه بالاتر از این رو دارن، رضوان خدا رو طلب میکنن، که رضوان بالاتر از جنت است. در آیات سوره مبارکه حدید نعمت تارک میگه رضوان رو در قبال بهشت و اینا قرار میده و مرحوم آیت آبا توبایی دارند که ابلغ از رضاست رضوان. یه وقت رضی الله عنهم و رضو عن دنبال رضا هستن، رضوان ابلغ از رضاست. این یه مقدار عمیق‌تره. بنابراین این در ارتباط با بروز سرائرشون خدای متعال نشون داده که اینا با انگیزند و متعلق انگیزشون هم دو چیزه. یکی این که برای خدا کار میکنند، ثواب از خدا طلب میکنند، دوم بالاتر از ثوابه، میخوام خدا از اینا راضی باشه. اینا شیعه امیر المؤمنینند. و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله، یشری نفسه ابتغاء مرضات الله، علی مرضات الله. اینا اینجوری تنها به ثواب چشم ندوختن، همتشون بالاتره، اینا میخوان خدا از اینا راضی باشه، دنبال رضوان الهی هستن. و رضوان من الله اکبر، اون اکبر از فضل رضوانه و اینها این کارن، جزء ذوی الهمم العالیند. ذالک مثلهم فی التورات، اینا برجستگیشون در پیشگاه پروردگار متعال ازلی و ابدی است. ازلی بودنش اینه که خدای متعال در کتب پیشینیان هزاران سال قبل از اینها یاد کرده، نشون میده که اینا هر کدومشون مکتبن، جریانن، فرازمانی و فرامکانی هن. لذا خدا وقتی الگوها رو، ارزشها رو میخواد بیان بکنه، در کتب پیشینیان هم اینا مثلا، اینا الگو هستند. این اشداء علی الکفار رحماء بینهم تراهم سجدا رکعا یبتغون فضلا من الله و رضوانا. این یک احتماله که این مال توراته. اما مسئله هم در انجیل که زرع اخرج شطعه و آزره، در انجیل مسئله بالندگی اینها، پیشروندگی اینها، نمو اینها، وسعت حوزه عمل کرده اینها، حکومت اینها، اینا مسئلشون مسئله زرع است که اخرج شطعه، این دانه ای که در زمین افشنده شده است، این تخم تخم فاسدی نیست، این استعداد دارد، این قوه دارد، این به مرور خودشونشون میده. اخرج شطعه، ابتداعا یه جوانه است، اما فآزره، این جوانه کمک میشه. آزره همون وزیر هستش، اینا از یک مبازره معاونت هست، کمک هست، حمایت هست. این زرع را خدا خیرت به دعای رضازاده عزیز. آه میگفتید بله. تراهم رکعن سجدن یبتغون فضلا من الله و رضوانا سیماهم فی وجوههم من اثر سجود سیماهم فی وجوههم من اثر سجود سیما علامت سیما نمود هست سیما تجلی هست سیما بروزی است که در قیافه اشخاص یا اهلش متوجه میشن یا گاهی همه میفهمن. این سیماش نشون میده که خوشحاله، این در چهرش خونده میشه که پیروز آرامه. یا خدای نخواسته آدم تو قیافش نکبت میبینه، اصلا میباره، نکبت میباره. یه چیزیه، یه علامتیه که انسان با این سیما طرف رو شناسایی میکنه. حالا اینا چه علامتی میدن؟ آدم وقتی به اینا نگاه میکنه چه علامتی میدن؟ سیما هم فی وجوه هم، اون علامتی که در وجوه اینا، در چهره اینا هست، من اثر سجود، چیزیست که از سجده برای اینها این علامت را ایجاد کرد. یا این حکایت از این معنا میکند که مؤمن یه نوری داره، یا متر المؤمنین و المؤمنات یسقا نورهم بین ایدیهم و به ایمانهم خوشا به حال اونا. این سجده های طولانی برای انسان یه نورانیتی، یه جاذبه ایجاد میکنه که اشخاص وقتی میبینن میبینن این چهره باوی وجود نازنین پیغمبر خدا را. بعضی ها مثلا متهم میکردن، این خود اون قیافه شناسا میگفتن که این در ناصیهش صداقت دیده میشه، اصلا دروغ دیده نمیشه، سیماش نشون میده صادق. انسانهای درستکار، انسانهای موحد، تو سیماشون این ایمان، این تعبد، این اطاعت خونده میشه. یا این یه چیزیه که هر کی ببینه، آدمای خائن، آدمای حرامخور، آدمای رشوه خور، مثلا تو سیماشون نکبت میباره. آقای بهجت، آقای بهجت، هر کی میدید مثلا پیرمرده، این مثلا قیافش چجوره، قدش چطوره، به اینا نبود که. هر کسی نگاه میکرد و این جوان ها اونجور حلقه می زدن دورش، برای هیچ جوان خوشگلی اینجور جمع نمی شدن. برای پیر مرد 90 ساله اونجوری چجور شیدا بودن، چجور مجذوب بودن. این اون سیماست، اصلا وجنات، ظواهر، جلوه های ظاهرش یه جوریه که تو دل می شینه دیگه، تو دل می نشینه. روایت هم دارد کسی که نماز شب بخونه، خدای متعال در سیمای او معرفی میکنه. نماز شب خونها توی جامعه شناخته میشن، اینا یه جور دیگه. یا اینه یا نه، سیما هم فی وجوه هم من اثر سجود، این منظور سجده یونسیه، سجده های طولانی نیست، بلکه این سجود نشانه انقیاد این هاست در برابر خدا و اثر عبودیت در زندگی این ها نمود داره. هر کی ببینه میگه فلانی و اهل نمازه و اهل الله و اهل طاعت. صرف سجده نیست، بلکه عمل کرده این گروه یه جوریه که از اینا یه چهره دلنشین مقبولی در جامعه ایجاد میکنه. افمن کان مؤمنن که من کان فاسقن لا یستوون. این واقعا لا یستوون. خدا آدم های بد هم بین آدم های خائن و امین تفاوت قائلن دیگه. این من اثر سجود معنیش اینه که اینها چون اهل سجده هن زندگیشون متناسب با اون سجده هست. لذا نمودشون در جامعه یه نمود صادقانه، امینانه، خدمتکارانه، مهربانانه هست. این اثری که عبودیت در تعامل انسان با جامعه میگذاره، این برای همه رخ نشون میده. همه میفهمن که این با دیگران متفاوته. سیما هم فی وجوه من اثر سجود. برمای طباطبایی و شاید در مجمع البیان هم همین رو برده. یک احتمال هم هست، نه اینکه اینا به خاک سجده می کنن، دیگران به اسباب سجده می کنن. لذا اون هیچ نمودی نداره. روی فرش سجده می کنن، روی هر چیزی سجده می کنن دیگه، طاهر غیر طاهر هر چیز. حالا بعضی هاشون که اصلا فتواشون اینه که به عذره سگ هم میشه سجده کرد. قید و بندی ندارن. ولی اینا که مع رسولن، اینا بر تراب خاک میگذارن. به این خاکی بودنشون نمود داره. اینا خاکی هست. اینا سر با آستان دوست میگذارن و خودشون خاک میکنن. خودشون رو خاک میکنه. به حدیثی هم از وجود نازنین صادق آل رسول نقل کرده، هم در مجمع هم در تفسیر نمونه، که حضرت فرمودن که این همون سحر برای صلات هست. این نماز شب خونه و سجده های شبانش چون روی خاک هم سجده میکنه پیداست. فرموده که شیعه اید، پس که علامت سجدتون. این ممکنه که اشاره به اون باشه، منافاتی هم نداره. شاید همه اینا هم مورد نظرن که اهل سجده هم در زندگیشون با دیگران متفاوتن. اهل سجده خوف و خشیتی که از خدا دارن، همه میفهمن که این خدا ترسه، نمیتونه کار بد بکنه، یه آدم حسابیه. یا نه، اهل سجده به اعتبار اینکه پیشانی بر خاک میسایند، این نمود داره دیگه، شناخته میشن. اینا با فرقه های دیگه، با گروه های دیگه متمایزن. این حضرت سجاد سلام الله علیه هست که اعضای سجدهش پینه میبست و گاهی در سال چندین بار قیچه میکرد. ولی دیگران که اینجور نیستن، که اونا که دنبال حرفا نیست. سیما هم فی وجوه هم من اثر سجود، دنبالش یبتغونه فضلا من الله. بل من اثر سجود ذالک مثل هم فی التورات. اگر این مربوط به گذشته باشه، بعد مثل هم فی الانجیل استیناف باشه. تا اینجا هرچی گفتیم، این تنها قرآن نیست نقل میکنه، بلکه خدا در کتب پیشینم در تورات هم اینا رو با همین اوصاف توصیف فرموده است. و مثل هم فی الانجیل، اما مثلشون در انجیل اگر استیناف باشه، اگر استیناف نباشه که مجموعاً در این صفاتی که در قبل گفته شد، در بعد گفته شد، در هر دو تا کتاب هم خدای متعال بیان فرموده است. مثلا فی الانجیل که زرع اخرج شطعه فآزره، اولا این رویش داره، ضایع نمیشه، این در طول زمان باید بماند، این خط ممتده، این جریان مستمره. که در روایت دارد که زرع رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، این یعنی همه که زرع این اخرج شطع، این اون سرمایه ایست، اون دانه ایست که شطعش، جوانش بیرون میزنه، طلوع میکنه، فلاح پیدا میکنه. فآزره وقتی جوان زد، چیزی نیست که این رو باد ببره، نه حمایت میشه. وقتی جوان زد، خدای متعال انتنصر الله ینصر کمه دیگه، این که در خط خدا جوان زده، فآزره او، خدا اسباب و امکانات رو برای استغلال او، این اینجور نمیمونه، بلکه خدا انرژی لازم رو، مواد لازم رو، اسباب لازم و تجهیزات لازم رو با او ملازم میکند تا اینکه این جوانه درشت بشه و استغلاظ پیدا بکنه، از اون نازکی، از اون کم طاقتی میاد و یک ساقه محکمی ازش درست میشه. پس تباه علی سوقه، وقتی غلظت پیدا کرد، وقتی رشد این حجیم شد، ساقهش محکم شد، فستوا علی سوقه، حالا دیگه خودکفا میشه. اول در مکه نتونستن بمونن، اما فآزره او، با این هجرتی که براشون پیش اومد، خداوند متعال این مواظرت را برای اونها فراهم کرد و در اثر این حمایت همه جانبه، اعدو لهم مستطعتم من قوه، اول نداشتن ولی مأمور شدن، هی تجهیزاتشون رو توسعه دادن، تعمیق کردن، حالا فستوا علی سوقه، مستوی شده، مستقیم شده بر ساقه خودش، حالا رو پا خودش دیگه مستقله، دیگه تکیه به خودش داره، از وابستگی و با این پیمان به بند و منتظر اون نباش و تقیه کن و آیا یواش بیا یواش بره، اینا دیگه نیست، دیگه حالا مستقل شده، قوی شده و هویت قابل ارائه در عالم پیدا کرده و اینقدر این استوا بر سوقش، این استقلال، این استحکام مهمه و چشم گیره که یعجب الزراع، از یه طرف گروهی رو خوشحال میکنه، گروه مقابل رو هم بدحال میکنه. اون گروهی که خوشحال میشه، اونایی هم که میخوان از این ثمره زندگی کنن و میدونن این زندگی اونا رو تامین میکنه، اینا زراعن، ولی یغیظ و بهمل کفار. این و اعدو لهم ما استطعتم من قوه و من رباط الخیر، نتیجه چیه؟ ترهبون به عدو الله و عدوکم. این جبهه توحید، هر قدر مؤمنین جبهه اسلام، جبهه مقاومت قوی میشه، در خودکفایی ریشه دار میشه، یعجب الزرا، اینا خوشحال میشن، اعجاب میکنن، اما در طرف مقابلشون لیغیظ بهم الکفار، اصلا این تقویت و مواظره برای اینه که ترهبون بهم عدو الله، اینجا هم نتیجهش رو لیغیظ بهم الکفار، این برای اینه که کفار در غیظ باشن، خدای بهشتی ما رو، آیت الله شهید مظلوم رو و پیغمبر با شهیدان کربلا محشور بدارد، فرمودن که امریکا از ما عصبانی باش و از این عصبانیت بمیر، لیغیظ بهم الکفار. خب تا اینجا انشاءالله این نکات خدا قبول کنه، عنایت حق بود که از دل پاک شما ما بهره بگیریم و نورانیت جلسمون انشاءالله به برکت این اخلاص ها و این فضل و فضیلت است که خدا به شما ها داده. اون وعد الله الذین آمنوا و عملوا الصالحات خودش یک بحثی در این تطهیر صحابه که اینا میکنن و از این آیه هم میخوان استفاده کنن، در اون انشاءالله مطالعه میکنید، اما یه تأمل میکنیم، اول از شما استفاده میکنیم، بعدم انشاءالله جمع بندی خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهر.